بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قرآن مجید از ابتدای سوره حمد که با رحمت خدا شروع میشه تا آخرین سوره که به پناه دهندگی خداوند ختم میشه، هدایتگر انسان به تمام اموری است که به خیر انسانه. و بیان کننده هر حرکت و کاریه که به زیان انسانه. همه قرآن مجید این دو حقیقت راهنمایی به هر خیری و هشدار دهندگی به هر شری، به هر زیانی. من با چند تا کتاب خیلی سر و کار دارم و هم خسته نمیشم هم سیر نمیشم. اینو به شما جوونا که هنوز ظرفیت حوصله‌تون زیاده سفارش میکنم. یکی قرآن مجید، تا 80-90 سال پیش ما قرآنی که ترجمه با اون بود نداشتیم، اگرم داشتیم یه ترجمه نسبتاً خوبی بود که در ایران نبود، به نام ترجمه دهلوی، یه عالم غیر شیعه بود در هند زندگی میکرد. مردم معمولا با مفاهیم آیات قرآن خیلی سر و کار نداشتن. در تهران ما جلسات قرائت قرآن زیاد بود. من از 7-8 سالگی می رفتم در این جلسات. 40-50 تا رحل باز بود و قرآن روش بود و یه قاری خوب قرآن هم که همه استادیش در تجوید بود، دونه دونه قرائت شرکت کنندگان رو گوش میداد، ایراد تجویدی میگرفت. جلسه که تموم میشد هیچکی از قرآن هیچی گیرش نمیومد، چون همه عربی میخوندن و عربی هم میشنیدن. اما در این 40-50 ساله اخیر در خود کشور ما شاید بالای 40 ترجمه به قرآن مجید زده شده که البته همه ترجمه هم 100% قابل قبول نیست، ولی یه ترجمه هایی به قرآن زده شده که ترجمه کنندگان آدمای عالم، دانشمند، متخصص هستن. بعضیاشون فوت شدن، بعضیاشون زندن. شما میتونید تو کتاب فروشی ها 4-5 ترجمه قرآن رو ببینید و ببینید با کدوماش راحت میتونید ارتباط برقرار بکنید. اگه دارید که خیلی خوبه، اگه ندارید حتما ترجمه‌ای که بتونید باهاش ارتباط برقرار بکنید رو بخرید و بنا به طرحی که امیرالمؤمنین دادن، من این طرحو در کتاب مکاتیب الائمه فرزند دانشمند فیض کاشانی که 450 سال پیش نوشته شده دیدم، دارم همون کتابو. بسیار کتاب پرنکته‌ایه. امیرالمؤمنین می‌فرمایند روزی 10 آیه. گفتن کاری که پیغمبر در زمان خودشون با ما داشتن 10 آیه. 10 آیه که خیلی زیاد نی، وقتگیرم که نیست. یا شب که برمیگردین خونه، یا صبح که خونه بیرون نیمدین، 10 آیه رو دونه دونه بخونیم و قرآن با ترجمه‌ای که تونستین باش ارتباط برقرار بکنین، ترجمه آیه به آیش هم ببینید. و بعد این حرف حضرت صادق هم به یادتون باشه. امام این آیات قرآن و روایات رو تعبیر به شاغول کردن. شاغول دست همه بنده‌های دنیا هست. من انگلیس و آلمان گاهی که تو خیابونا رد می شدم بعد منبر، قبل از منبر، بنایی می دیدم. اونجا می دیدم بنای اروپا شاغولگیری می کنن. شاغول یه معیار جهانیه. شاغولو برای این به کار می برن که دیوار کج بالا نیاد. میخوان یه دیوار 50 متری بسازن. چشم نمیتونه راستی و کجی رو اگه به خصوص میلیمتری سانتیمتری باشه نشون بده. ما به هیچ یک از اعضاب و جوارحمون اعتماد 100% نمیتونیم بکنیم. ما خیلی چیزا رو با چشممون میخواییم اندازه گیری کنیم، درست از آب در نمیاد، از آب در میاد، اینکه خودمونم میدونیم درست از آب در نمیاد. حالا شما وایسا یه دیوار رو نگاه کن، با چشم اندازه گیری بکن، بگو 3 متر و 17 سانت و 10 میلیمتر. اصلا همچین چیزی نیست. حالا متر بیار بذار ببین چشم دروغ گفته. خورشید اندازش و حجمش 1,300,000 برابر زمین. و شما صبح رو پشت بون وایسا، خورشید که از مشرق در میاد چشم و اذیت نمی کنه، نگاش کن اندازه یه مجمعه بزرگ میبینیش. این چشم درست داره میبینه؟ نه، خطا داره میبینه. ماه 1/6 کره زمین حجم میشه. قرص ماه شب 14 به طور کامل پیداست. واقعا ما میبینیم 1/6 کره زمین میبینیم؟ نه، یه دایره معمولی میبینیم. چشم ما خطا داره میبینه. یا همین بعد منبر یه لیوان رو پر آب بکنید، یه دونه از این چوبای بستنی رو بذارید تو لیوان، نگاه بکنید، میبینید چند جای چوب شکستگی داره. اما در بیارین ببینید، نه چوب شکستگی نداره، صافه. چشم ما خطا میبینه. چشم ما، خدا رحمت کنه حاج ملا هادی سبزواری، میگه این که ما تو رو، خودتو که نه، در آینه جهان آنگونه که هستی نمیتونیم ببینیم، علت داره. ذات که دیده نمیشه، ولی در آینه جهان جمال صفاتی او منعکسه. چرا ما نمیبینیم؟ میگه چشم ما دیده خفاش بود، ورنه تو را جلوه حسن به دیوار و دری نیست که نیست. چشم ما عیب داره، بله اوصاف تو که در آینه جهانه که عیبی نداره، نه آینه عیب داره نه اوصاف تو. پس هیچ وقت به چشمتون اعتماد نکن. قرآن میگه به حرفایی هم که با گوشتون میشنوید اعتماد نکنید. خیلی حرفا درست نیست، یا تحقیق کنید تا درست بودن حرف معلوم بشه، یا نه، ممکنه نادرست بودن حرف قبل از اینکه تحقیق کنید براتون روشن بشه. بنابراین هر چی رو از زبان مردم شنیدید در جا نگیم درسته، همینه، نه اینجور نی. گوش ما در خطا شنوی خیلی عضو پرقدرتیه، یا هر چی رو میشنویم که نباید قبول بکنیم. ما چند تا حرفو میتونیم بی تحقیق قبول بکنیم، جستجو هم نمیخواد. یکی حرف پروردگار، یکی حرف انبیاست، یکی حرف ائمه است، یکی حرف اولیاء شناخته شده پروردگار. همین، هم بقیه حرفا خطا درش خیلیه، باید دنبال حرف گشت که اگه خطاست مردود بدونیم، اگه درسته به دردمون میخوره قبول بکنیم. خیلی مهمه ببینید اینا قوانین تربیت دینه، اینا قوانین ادب اسلامیه. به این شکل پروردگار عالم اعضا و جوارح ما رو تربیت میکنه. بقیه هم خطا دارن، بنابراین ما باید برای دفع خطا، رفع خطا، به معیارهای قرار داده شده پروردگار عالم تکیه کنیم. قرآن حرفای اهل بیت شاغوله. من این ده تا آیه رو که صبح با معنیش میخونم، حالا خودم رو باید با این ده تا آیه معیارگیری کنم. بالاخره این ده تا آیه یه سلسله خوبی ها رو بیان کرده، یه سلسله بدی ها. ان الله تعالی انزل کتابا هادیا بینا فیه الخیر و الشر. این گفتار امیرالمؤمنینه که کل قرآن پیششه، کل معانی و مفاهیم پیششه، کل مصادیق پیششه، کل اسرار قرآن پیششه. میگه قرآن مجید کلش یا بیان کننده خیره یا هشدار دهنده به شر. حالا این ده تا آیه رو خوندی، ببین تو این ده تا دو تا سه تا خیر بیان شده، حالا در تو هست یا نه؟ اگر نیست کم داری، نداری، توهی دستی. امیرالمومنین میفرماد هر مقداری که نداری به همون مقدار از رحمت خدا محروم، چون باید یه چیزی در تو باشه که رحمت خدا رو جذب کنه. یعنی اون آهن ربا اول باید در تو قرار بگیره که فیوزات و رحمت الهیه رو جذب بکن. اینم مطلب خیلی مهمیه که امیرالمؤمنین بیان میکنن، یه خود سنگینه، یه خود ترساوره. ببینید حضرت میفرماید اون چه از خوبی ها کم داری به همون مقدار از فیوزات الهیه محروم، چون رحمت فیض باید عاملش در وجود تو باشه که بکشه به طرف تو. خب یکی قرآن، که اگه آدم عاشق قرآن باشه 60 سال 70 سال به این شکلی که گفتم اگر با قرآن سر و کار داشته باشه خسته نمیشه، دائما به آدم علم اضافه میشه، چون قرآن مجید دریای بی نهایت علم حقه. مر مقدار که از قرآن بفهمم، به دانشم، به بینشم، به هوشم، به عقلم اضافه میشه، هی وزنم میره بالا، نه وزن بدنی، وزن بدنی رو که غذا میبره بالا یا کم خوردن وزن رو کم میکنه، اما هرچی قرآن به من اضافه بشه در علم و در عمل، قرآن رو بفهمم عمل بکنم، هی سنگین وزن میشه. نتیجه این سنگین وزن شدن رو شما در آیه 7 سوره اعراف ببین، آیه 7: فمن ثقلت موازینه، هر کسی که وزن معنویش سنگین باشه، ترک، فاولائک هم المفلحون، بین آدمایی که وزن معنویشون سنگینه و بهش مانع و سد وجود نداره، راه باز. اما و من خفت موازینو، کسی که سبک وزنه، سبکه به قول قدیمی ها، شما شاید جوان ها یادتون نباشه، قدیمی ها فوشای خیلی معنیداری با آدم می دادن، فوشای خیلی مؤدبانه پرمعنا. مثلا یکی که به حرف پدر مادر گوش نمی داد، درس نمی خون، اذیت می کرد، یه فوششون این بود که می گفتن برو حیف نون، یعنی تو لیاقت خوردن روزی خدا رو نداری، داری نمک میخوری و نمک دون میشکن. این یه بدگویشون، حیف نون. بعضی ها رو آدم میرفت تحقیق بکنه، آقا این بزرگوار چه جور آدمیه؟ سلام سوال میکن، میخوای باهاش شریک بشی، دختر میخوای به پسرش بدی، به خودش بدی، آدم سبکی. سبکیه یعنی از ادب خالیه. و من خفت موازینو، این آیه 8 اعرافه، یعنی کسی که قیامت از ادب قرآن سبک، وزن نداره، وقار نداره، سنگینی نداره، به عبارت زیباتر ارزش نداره. فاولائک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. و من وقتی نرم سراغ قرآن، نرم سراغ معنی قرآن، نرم برای عمل به قرآن، به آیات خدا ظلم کرد. به ما کانو به آیاتنا یظلم، یعنی زندگی رو برداشته از محدوده قرآن گذرونده، برده بیرون. ظلم یعنی تجاوز از حد. حد خدا قرآن، به ما کانو به آیاتنا یظلمون، یعنی خیمه زندگی رو از فضای قرآن برداشته، تجاوز داده خیمه رو، برده بیرون، زده تو سرزمین گناه و فسق و فجور و معصیت. این یک کتاب که من تجربه 50 ساله خودم رو مفت دارم به شما جوونا انتقال میدم. با این کتاب حداقل روزی 10 تا آیه سر و کار داشته باش، حداقل روز 10. میدونید همین 10 تا آیه رو آدم بفهمه بعد خودشو میزونگیری بکنه، شاغولگیری بکنه، چه منفعتی نصیبش میشه هم در دنیا هم در آخرت. من یه دوستی داشتم 50 سال با من تفاوت سن داشت، یعنی من اون وقت 20 سالم بود وقتی باهاش رفیق شدم، اون 70 سالش. 20 سالم زنده بود، حدود 90 سالگی از دنیا رفت. یا گاهی من ازش یه چیزی میپرسیدم یا نه ابتداءً او میخواست شروع به سخن بکنه. اگه ازش چیزی میپرسیدم، مثلا درباره یک، درباره یه مطلب، زود جواب نمیدم، عجله در جواب نمیکرد. اگه من میپرسیدم یا اگر من تقاضای حرف میکردم، در هر دو شکلش به من میگفت یه خود صبر کن ببینم اونی که میخوام بگم ضرر داره و این فرشته عتید پام مینویسه، فردا با این بار گناه زبان باید برم جهنم یا نه، صبر کن فکر کن. وارد به قرآنم بود، کوچنواری بود، حوزه ندیده. بعد میگو نه من جواب ندارم. یا یه وقت قصد میکرد با من حرف بزنه، قطع میکرد، سکوت میکرد، میگو نه ارزیابی کردم باید حرف بزنم، دیدم این حرف یا موافق با هوای نفس خودمه، یا میخوام تعریف خودمو بکنم، یا میخوام خودمو بنمایونم، اینم پام مینویسن، منم طاقت قیامتو ندارم، هیچی بزنم دیگر نگاه کن. یا میخوای یه روایت تو بخون، میخوای من یه روایت بخونم، میخوای من یه داستانی از پیغمبر یا ائمه برات بگم، میزونگیری. قرآن رو شاغول خودمون قرار بدی. کتاب دوم نهج البلاغه است. حالا برای شما جوونا ممکنه خطبه ها و نامه ها یه مقدار سنگین باشه، بپردازید به بخش سوم نهج البلاغه. یه بخش خطبه هاست، سخنرانی های امیرالمؤمنینه در مدینه، کوفه، مکه. یه بخش نامه هایی که به دوستان و به دشمنان نوشتن، تمامش هم علمه. بخش سوم نهج البلاغه هم حکمت هاست، نیم خط، یه خط، یه خط و نصفی. با این حکمت ها مأنوس بشه، رفیق بشه. تمام این 400 خوردهی حکمت بخش سوم نهج البلاغه راه نمایی، راه گشایی. قطب نما به طرف پروردگاره، قبل نما به طرف بهشته. این حکمت ها، این کتاب دوم. و اما کتاب سوم، صحیفه سجادیه زین العابدینه. با این کتابم انس بگیرید. حیف با غیر ایرانی ها برن سراغ این کتاب و ما نریم. حیف. یه خارجی دیشب منو دید، فارسی هم بلد نبود حرف بزنه، اما یه کسی کنارش بود کم و بیش حرفای اونو میفهمید که برای من بگه. سراغ تفسیر صحیفه سجادیه رو گرفت که من در 6 سال 15 جلد شرح نوشتم بر این کتاب. خیلی مات هم بود که من ایرانی خود صحیفه سجادیه رو گاهی ندیدم، نمیدونم چیه. اما حالا یه خارجی منو اینجا دیده و میگه شرح صحیفه سجادیه شما که فارسیه کی به زبان ما ترجمه میشه، ما ازش استفاده بکن. امروز من 5 تا دانشمند کره جنوبی رو دیدم صبح در یه جلسه. اینا بودای مسلک بودن اما خیلی باسواد بودن، خیلی. رشتهشون هم رشته های فنی بسیار مهم و بسیار پیچیده جهانی بود. از 40 سالم بالاتر نبودم. یه مترجم خیلی خوبی هم داشتم که اون مترجم منو به این 5 تا کره‌ای معرفی کرد. گویشون معلم دین ماست، معلم اخلاقی، 120 جلد کتاب نوشته. اینا هم اینجوری بهت زده شده بودن. بعد من یه مقدار آداب زندگی امیرالمؤمنین رو براشون گفتم. گفتم این آداب مال 1500 سال پیشه. چشماشون تو حدقه داشت میچرخید که ما چی داریم میشنم، چه خبرهاییه که ما تا حالا خبر نشد. و آخرین کتابی که بهتون سفارش میکنم مفاتیح، یعنی مجموعه محدودی از دعاهایی که از قلب اهل بیت به زبانشون جاری شده، که اگه این مفاتیح غیر دعای کمیل و ابو حمزه و عرفه ابی عبدالله رو نداشت، برای دنیا و آخرت ما بس بود. همین 3 تا دعا. این مجموعه هدایتگر، درمان کننده است، معالجه کننده است. این مجموعه بیمار گناه رو تقویت روحی میکنه، امید میده، دلگرمی میده، وارد توبه واقعیش میکنه و بعد او رو بعد توبه به رحمت پروردگار گره میزن. خب من یه آیه بخونم حرفم تمام. سوره مائده آیه 54. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلامون علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منكم من سوء بجهالة ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. این داروخانه قرآن یه قفسش، این آیه 54 یه قفسه داروخانه قرآنه. تا فردا ببینیم نکات بسیار مهم این آیه شریفه اگر خدا توفیق بده چیه، چه جوری درمان میکنه ما. من برام قابل درک نیست، واقعا نیست، من براتون میگم، با اینکه درکش نمی کنم میگم که بر باطن و بر دل و بر قلب و بر جان زینب کبرا وقتی ابی عبدالله داشت میرفت و زینب میدونست بر نمیگرده چه گذشت، من درک نمی کنم، واقعا درک نمی کنم. علاقه و محبت زینب کبرا به ابی عبدالله ویژه است، ویژه. من این روایت رو دیده بودم برای شب 21 ماه رمضان که تو احیا بگم، اما گریه مردم منبر رو قطع کرد و دیگه من نشد ادامه بدم. یه گفتگوی زینب کبرا با ابی عبدالله داره که یه جملش اینه که به ابی عبدالله میگه اگر منو آفرید خدا برای این بوده که من جانمو فدای تو کنم. خیلی هدف خلقت خودش و زینب کبرا میگه فدا کردن جانم برای تو. حالا وایستاده کنار خیلی مسافرش داره میره، برم نمیگرده مسافر، با خودش داره زمزمه میکنه کجا رفتی که رفت از دیدم دل، به دنبال غمت من حسین من کجا رفتی که خونم خورد هجران، کجا رفتی که کارم گشت مشکل، به دریایی فکندی خیشتن را کزان موجی نمی آید به ساحل، علای هم نشین من کجایی نمی پرسی چرا حال منو دیگه حسین من من برگرد ببین خواهرت شادی داره، هم دیگه برادر رو ندید تا وقتی با زن و بچه با پای برهنه دوید میان میدون، هندید و شم رو جال سن علا صدری علیه السلام اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ايد قائدنا، وانصر واحفظ امام زماننا برحمتك.